شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. برنامه رویداد رو همکارانم تقدیمتون کردن، انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. الان ساعت 13 هستش و برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان مستند وعده صادق. بشنوید.
از منطق مقاومتی که امام بزرگوار پایه‌گذاری کرد در نظام جمهوری اسلامی، این بخش قرآنی است، وعده الهی است. و نرید ان نمن علی الذین،
ما می‌خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق، پیروز نهایی هستند.
وعده صادق.
همه همین عاقبت را نوید میدهند به اون کسانی که در راه مقاومتند.
این پسر جوان صهیونیست میگوید لپتاپ و چمدانش را برداشته که برود.
امنیتی نیست، پس اندازی هم ندارم.
همیشه به ما وعده میدن و این وعده ها محقق نمیشه و فقط قیمت ها بالا میره و امیدی وجود نداره، پس به جای دیگه ای میرم.
هفت سال پیش رهبر انقلاب در سخنرانی تأکید کرده بودند رژیم صهیونیستی 25 سال آینده را نخواهد دید. حالا نتایج یک نظرسنجی که ائتلافی موسوم به جنبش‌های جوانان اسرائیل را انجام داده نشان می‌دهد یک سوم جوانان رژیم صهیونیستی معتقدند تا 25 سال آینده اثری از رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای شنیدم صهیونیستا در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم، حالا بعد از 25 سال فکرشو میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی. ثانیاً در همین مدت هم روحیه اسلامی مبارز و حماسی و جهادی یک لحظه صهیونیست‌ها رو راحت نخواهد گذاشت، اینو بدانند.
این بیانات نه پیشبینی بلکه با در نظر گرفتن واقعیت‌ها و قرائن موجود می باشد. حملات پی در پی اما ناکام صهیونیست‌ها به غزه و جنگ 33 روزه با لبنان نشان از ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی دارد. از سوی دیگر مبنای نظرات رهبر انقلاب بر فلسفه تاریخ قرآنی مبنی بر وعده الهی درباره پیروزی نهایی حق بر باطل استوار است. در سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 81 این گونه آمده است:
و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
بگو حق آمد و باطل نابود گشت، حقا که باطل نابود شدنی است. وعده حقی که در 14 دهه گذشته از عمر انقلاب بارها به ثمر نشسته است. دیماه 1367 درست 6 ماه بعد از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران و ناکامی رژیم بعث در جنگ 8 ساله، با وجود حمایت همه جانبه شرق و غرب، 3 نفر از مسئولان کشور مأمور بردن پیام امام به میخائیل گورباچوف رهبر جماهیر شوروی شدند. آیت الله جوادی آملی، محمد اردشیر لاریجانی و مرضیه دباغ 3 نماینده امام بودند که 13 دی ماه راهی کاخ کرملین شدند. امام در این نامه با طرح مسائل عمیق عرفانی از گورباچوف می‌خواهند به جای اندیشیدن به تفکرات مادی غرب به خداوند و مذهب روی آورد. در بخشی از این نامه آمده است:
جناب آقای گورباچوف، مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خدا است. همان مشکلی که غرب را هم به اقتدار و به بن‌بست کشیده و یا خواهند کشید. برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست. چرا که مکتبیسم مادی و با مادیت نمیتوان بشریت را از بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است بدرآورد. از شما جدا میخواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. چرا که امروز اگر مارکسیسم در مسائل اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده، جهان غرب نیز در همان مسائل دچار سختی شده است. اگر جناب عالی میل داشته باشید در این زمینه‌ها تحقیق کنید، می توانید دستور دهید که صاحبان این گونه علوم علاوه بر کتب فلاسفه غرب در این زمینه به نوشته‌های فارابی و بوعلی سینا و نیز به کتاب‌های سهروردی مراجعه کنند.
ولادیمیر ابیدینوف، رئیس شورای تجاری ایران و روسیه، درباره این نامه میگوید:
در نامه امام خمینی آنچه حاکمان اتحاد جماهیر شوروی نمیدیدند، امام خمینی به وجود میدید. کمتر از 4 سال بعد از این پیام، اتحاد جماهیر شوروی به طور کامل اصلا پاشیده شد و وعده امام خمینی به حقیقت پیوست.
اگرچه آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی پاسخ احترام آمیزی به نامه امام داد، اما سالها بعد خود به صراحت اعتراف کرد:
افسوس می‌خورم و ای کاش آن روز از نامه امام خمینی درک بهتری داشتم تا شوروی به این روز نمی‌افتاد.
هفته نامه آلمانی اشپیگل 16 دی 1370 نوشت:
پیشبینی امام خمینی رهبر انقلاب ایران مبنی بر این که طی 10 سال آینده کمونیسم از گیتی رخت برخواهد بست و اسلام دین محبت به جنبش پیروزمندانه خود ادامه خواهد داد در کمتر از 3 سال تحقق یافته است.
وعده صادق.
با فروپاشی شوروی، آمریکا تلاش کرد جهان تک قطبی را به سیطره خود درآورد. از همین رو 2 مارس 2003 واشنگتن به بهانه مبارزه با تروریسم به ایران حمله کرد. لشکرکشی که برای منطقه تروریست های تکفیری را به ارمغان آورد
به وجود آورنده داعش و این جریان تکفیری فعال اسلحه به دست آمریکاست. اینو همین شخص در زمان مبارزات انتخاباتیش خودش به صراحت گفت: اشکالاتی که بر دموکرات‌ها وارد می‌کردی کشیم که داعش شما به وجود آورد. این خودش اعتراف کرده.
این هیلاری کلینتون بود که باعث پیدایش داعش شد و باید به عنوان بنیانگذار داعش جایزه بگیرد. ضعف او و سیاست‌های ضعیف او عامل پیدایش داعش بود.
با قدرت گرفتن تروریست‌های داعش در منطقه و جولان آنها در عراق و سوریه، نیروهای مقاومت همه نیروی خود را برای مقابله با آن به کار گرفتند. در این بین سردار سلیمانی فرماندهی محور مقاومت برای جنگ با تکفیری ها را بر عهده گرفت. حاج قاسم در عراق 8 شعبی و در سوریه بسیج مردمی را تشکیل داد و با کمک این 2 نیروی مردمی طی 6 سال بساط تروریست های تکفیری داعش و حامیان آنها را در این 2 کشور جمع کرد. سپهبد سلیمانی در آخرین سخنرانی خود در استان گیلان وعده نابودی حکومت داعش در مدت کمتر از 3 ماه را داد.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت. ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
کمتر از 2 ماه بعد این وعده عملی و با آزادی ابو کمال سوریه، سردار سلیمانی در نامه‌ای به رهبر انقلاب از پایان سیطره داعش خبر داد.
حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرت عالی در این میدان با اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال آخرین قلعه داعش و پایین کشیدن پرچم این گروه آمریکایی صهیونیستی و برافراشتن پرچم سوریه پایان سیطره داعش این شجره خبیثه ملعونه را اعلام می کند.
وعده صادق.
وعده صادقی که سردار سلیمانی داد و به آن عمل کرد. همانطور که در نامه اعلام پایان داعش هم تأکید کرده، بدون همراهی محور مقاومت به خصوص جوانان آن امکان پذیر نبود.
چرا خداشون ملت ایران را فیروز میکنه؟ خدا چرا امروز به جمهوری اسلامی فیروز میده و من معتقدم این فیروزی ها روز بزرگتر به وسعتش بیشتر خواهد شد؟ چه امریکا، چه سعودی بخواهد کاری بود، نمیتونه کاری انجام. این اراده الهی، این فشیزی هم نیست در مقابل اراده الهی، چون این ملت آماده جان فشانی است، لیاقت پیروزی داره، لیاقت داره، نصرت به نسبت لیاقت داره. این ظرفیت را هم در رهبرمون داریم که بدون ادعا خادم باشه، خادم همونی باشه برای کل عالم اسلامی، بدون ادعا هم ملتی داریم که واقعا نشون داد ملت فداکاریست، هم برای ملتش، هم برای کشورش، هم برای مذهبش، هم برای اسلام. شما جز اینی امروز شما پرچم دارین، عرضتون انتخاب شده های الهی هستین برای این کار. پرچم دست شماست، حقشو خوب ادا کنید.
وعده صادق.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
وعده ای که دبیرکل حزب الله لبنان هم در سالهای گذشته بارها تکرار کرده و باعث شده معادله جدیدی در تعامل با صهیونیست ها گشوده شود. موضع گیری های سید حسن نصرالله مقابل تجاوز، زورگویی و اشغالگری صهیونیست ها باعث افزایش قدرت بازدارندگی محور مقاومت در برابر صهیونیست ها شده. بعد از ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی با تأکید بر گرفتن انتقام خون این شهدا بر خروج همه جانبه نظامیان آمریکایی از منطقه تأکید کرد.
قاسم سلیمانی یعنی الامه. الجيش الامریکی هو الذي قتل هؤلاء وهو الذي سيدفع الثمن. الاستشهاديون الذين أخرجوا أمريكا في السابق من منطقتنا ما زالوا موجودين وأكثر بكثير مما كانوا في السابق. الرد على دماء قاسم سليماني وعبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا. سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء وسننتصر في نهاية المطاف.
کمتر از دو سال بعد از این وعده صادق و خط و نشان برای نیروهای اشغالگر آمریکایی، 30 اوت 2021، حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان با برخاستن آخرین هواپیما از کابل پایان یافت.
در زمان اعلام خبر خروج نیروهای خارجی، حدود 9600 سرباز از 36 کشور در افغانستان مستقر بودند. آمریکا با 2500 سرباز در صدر قرار داشت. در ماه آوریل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 11 سپتامبر را پایان جنگ افغانستان اعلام کرد، شرایطی که با ضرب العجل تعیین شده توسط ترامپ فاصله زیادی داشت. اما سرانجام در 29 آوریل فرایند پایان جنگ آغاز شد. مؤسسه واتسون وابسته به دانشگاه براون هزینه حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی 20 سال گذشته را بیش از 2000 میلیارد دلار اعلام کرده است. تخمین زده شده که 241 هزار نفر به صورت مستقیم در این جنگ کشته شدند و تازه این رقم مرگ ناشی از بیماری، از دست دادن دسترسی به غذا، آب، زیرساخت‌ها و سایر پیامدهای غیر مستقیم جنگ را شامل نمی‌شود. یکی از نتایج جنگ آمریکا در افغانستان کشته شدن حداقل 47245 غیر نظامی افغان و 72 خبرنگار و 444 امدادرسان بوده. ضمن اینکه شمار سربازان کشته شده ارتش افغانستان در این سالها تا 69000 نفر هم برآورد شده است. این جنگ 2,700,000 افغانستانی را مجبور به مهاجرت کرد و 4,000,000 نفر هم در داخل سرزمین مادریشان آواره شدند.
در حال حاضر مقاومت یکی از اصلی ترین جریان‌های مؤثر در منطقه است که توانسته در برابر دشمن ایستادگی کند. با وجود گذشت بیش از 60 سال از اشغال سرزمین فلسطین، رژیم صهیونیستی علاوه بر چالش‌های داخلی، به رغم تلاش برای عادی‌سازی روابط با برخی دولت‌های عربی، در خارج نیز دورنمای خوبی ندارد.
میکنن که میخواهند قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام بکنن، این از عجز اینهاست، از ناتوانی اینهاست. در قضیه فلسطین دستهای اینها بسته است. با این کار هم ضربه بزرگتری خواهند خورد. بلا شک دنیای اسلام در مقابل اینها خواهد ایستاد. قطعا دشمن نمیتواند در قضیه فلسطین موفقیت مورد نظر خودش رو پیدا کنه و فلسطین آزاد خواهد شد. تردیدی نیست که فلسطین آزاد خواهد شد.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما بزرگواران هستیم. وعده صادق رو همراه با هم شنیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 13:20 است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال های برومندش فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذارد.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
جانان کرد پهلوان مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، بی سلاح و زره به خط می زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می گذاشت در میدان، جبهه آرامی شد از عطرش، رنگ و بوی نماز مولا داشت گریه های شبانه بترش. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان قاسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شهر. قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فرد خانده. قاسم هنوز در فا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا. کوه بود و بلند بالاتر، ماه بود و چقدر زیباتر، لب او محو ذکر یا زهرا، چشمهایش به یاد مولا تر بود. در چشمهای نافذ او مال گشتر علی پیدا، در دفاع از حرم هنوز انگار بیقرار است حاج قاسم ما. سربلندیم و تا ابد بالاست،
پرچم قاسم سلیمانی، ما سپاه رهایی قدسی، همراه رهبر خراسانی. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد. قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده. قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا.
ما بی صبرانه در پی امید و آرزوهای فردا هستیم و برای رسیدن به اونها عاشقانه تلاش میکنیم، چون هدفی داریم، هدفی والا و ارزشمند، و اون هدف اینه که میدونیم فردا متعلق به ماست و باید برای رسیدن به این فردای روشن و درخشان تلاش کنیم. درود بر همه شما شنوندگان و هموطنان خوبی که تلاش میکنید برای رسیدن به فرداهایی روشن و روشن‌تر. از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم و یک بار دیگر فرا رسیدن خجسته میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همینطور میلاد با سعادت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رو تبریک و شادباش عرض میکنیم و گرامی میداریم یاد و خاطره سردار شهید قاسم سلیمانی رو. انسان‌ها در روز اوقات بسیار زیادی ممکنه داشته باشیم که میتونیم از این اوقات، از این دقیقه ها به نحو احسن استفاده بکنیم، اما سعی کنیم هر روز هر کدوم از ما چیز جدیدی یاد بگیریم. ضرب المثلی هست که میگه ثروت فرد دانا در درون اوست. اینو هم بدونیم که همیشه مطلبی برای آموختن هست و هیچگاه علم و دانش بشر به پایان نمیرسه. عزیزم، زندگی سفره و همه ما مسافریم. کجای این دنیا باشیم فرقی نمی کنه، مهم توشه‌ایه که ما از این سفر برمی‌داریم.